سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. خواهید شنید که اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM از کشورهای کمک کننده میلیون ها دلار مساعدت را برای مهاجرین افغان تقاضا کرده است. در این مورد با وزیر امور مهاجرین افغانستان هم مصاحبه داریم. قسمت دوم برنامه صحت را هم برایتان آماده کرده ایم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را نظیفه محبوبی پیشکش می کند.
در خط خبرها، قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند 21 میلیون دلار تقاضا کرده است. با شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. تفصیل خبرها، قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. امان الله غالب، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی میگوید در این کنفرانس بین المللی افغانستان از اشتراک کنندگان تقاضا خواهد کرد در بخش های مهم انرژی در این کشور سرمایه گذاری کنند.
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تعدید بر ما نبوده. در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما فعلا نل بیش از 1 بیلیون دلار ارزش پروژه ما نل از زیر کار هستند. کوزات انرژی و برشنا عملا کار میکنند.
در کنفرانس بین المللی در دبی نمایندگان کشورهای چون هند، چین، ترکیه و ایالات متحده آمریکا اشتراک می‌ورزند. سفارت و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در کابل برگزار کنندگان این کنفرانس هستند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند 21 میلیون دلار تقاضا کرده است. نیک بیشاپ، سخنگوی این اداره، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت پیش بینی شده است که تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامت ندارند به افغانستان برگردند.
این یک وضعیت اضطراری است. تخمین می‌گردد که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برگردند. ضمناً اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر را پیش بینی می‌کند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان می‌باشند.
به گفته اداره بین المللی مهاجرت، این اداره به پناهجویان افغان که اسناد قانونی اقامت در پاکستان را ندارند کمک می کند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از همکارم در ادامه برنامه خواهید شنید. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولایت کاپیسا 4 تن کشته شدند و 5 تن دیگر زخم برداشتند. محمد حسین سنجی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این ماین مغناطیسی در موتر حاکم خان، جنرال پیشین وزارت داخله، جابجا شده بود. به گفته سنجی، این رویداد شام گذشته در بوتدره ولسوالی نجراب این ولایت رخ داده است و این جنرال پیشین وزارت داخله در آن زخم برداشته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. مقام‌های محلی ولایت پکتیا می‌گویند نیروهای افغان حمله طالبان بر پسته امنیتی در ولسوالی احمدخیل این ولایت را به عقب راندند، به عقب زدند. نقیب احمد عطل، سخنگوی والی پکتیا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی به شمول یک قماندان مهم گروه شبکه حقانی شماری از طالبان مسلح کشته شدند، اما درباره شمار دقیق تلفات این گروه جزئیات نداد. احمدخیل از ولسوالی‌های کوهستانی در این ولایت به شمار می رود و پیش از این نیز بر پسته های امنیتی در آن طالبان حملات مشابه را انجام داده بودند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. در نتیجه این حمله انتحاری که در جریان نماز روز جمعه در قریه پیخان صورت گرفت، حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. گروه جمعیت الاحرار که از تحریک طالبان پاکستان جدا شده است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است. پیتر کاک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه گفت وایل عبدالحسین سلمان الفایز که به دکتر وایل مشهور بود، به تاریخ 7 سپتامبر در نزدیک شهر الرقه در اثر بمباردمان کشته شده است. گفته می شود دکتر وایل به حیث وزیر اطلاعات شورشیان گروه دولت اسلامی نامزد شده بود. پیتر کاک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است دکتر وایل یک عضو ارشد شورشیان گروه دولت اسلامی بود که ویدیوهای تروریستان را آماده و آن را تبلیغ می کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس آسمبله عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با رئیس جمهور عراق ملاقات خواهد کرد. قصر سفید میگوید این ملاقات در حال صورت میگیرد که برای تصرف شهر موصل از شورشیان گروه دولت اسلامی آمادگی های گسترده گرفته شده است. بن رادز، معاون سخنگوی قصر سفید، گفته است برای رهبران دو کشور زمینه آن فراهم شده تا کمپاین ضد داعش را بررسی کرده و در مورد شیوه های تصرف دوباره شهر موصل صحبت کنند. آمریکا در ماه روان به عراق 400 نظامی اضافی را فرستاده تا برای تصرف دومین و بزرگترین شهر عراق آمادگی بگیرند. شهر موصل در سال 2014 میلادی توسط شورشیان گروه دولت اسلامی اشغال شد و اکنون یکی از مراکز مهم این گروه در عراق به شمار می رود. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو شبه جزیره کرمیا را در سال 2014 میلادی به خود ملحق نساخت، بلکه ادعا میکند که این شبه جزیره مجدداً به روسیه پیوسته است. ولادیمیر پوتین که روز جمعه در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در شهر بشکک پایتخت قرغزستان صحبت میکرد، گفت اقدامات حکومت اوکراین دلیل اصلی آنچه بود که در کرمیا اتفاق افتاده بود. مسکو در اوایل سال 2014 میلادی در جریان یک مدت کوتاه پس از استقرار هزاران عسکر بدون علایم مشخص در کریمیا، این شبه جزیره را به روسیه ملحق ساخت. کشورهای غربی و اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد به اکثریت آرا اقدام روسیه را محکوم کردند. و دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میگوید اکنون باورمند شده که رئیس جمهور باراک اوباما در ایالات متحده تولد شده است. پیش از این دونالد ترامپ جنبشی را رهبری میکرد که این سوال را میپرسیدند: آیا اوباما در ایالات هاوایی به دنیا آمده است؟ دونالد ترامپ روز جمعه در کمپاین انتخاباتی خود پذیرفت که باراک اوباما در ایالات متحده آمریکا چشم به دنیا گشوده است. نخستین بار هیلاری کلینتون در کمپاین انتخابات حزب دموکرات در سال 2008 میلادی این پرسش را مطرح کرده بود. پایان خبرها.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: اداره بین المللی مهاجرت یا IOM برای مهاجران افغان عودت کننده به کشورشان میلیون ها دلار کمک اضافی را تقاضا کرده است. 120 شرکت در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان فردا در دبی گرد همایی خواهند کرد. امسال وضعیت حاصلات میوه در ولایت کندوز چگونه است و با دهقین چگونه برخورد می شود؟
زلاب یادر گل فامیلی کمیشن می گرم، یادر گل دو جای سه جای استاد ما می کنم، فامیلی که اینجا میای منگور هم کسی نمی خره.
در این مورد هم گزارش داریم، با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM از کشورهای کمک کننده به آن عده مهاجران افغان که از پاکستان دوباره به کشورشان برمیگردند 21 میلیون دلار کمک اضافی را تقاضا کرده است. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می‌شنوید.
اداره بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید قرار است تا پایان سال 2016 میلادی بیش از 400 هزار افغان مهاجر که در پاکستان سند قانونی اقامه را ندارند به افغانستان برگردند. اداره بین المللی مهاجرت میگوید آنها برای کمک اضطراری به این مهاجران و جلوگیری از یک فاجعه بشری در آستانه فرار رسیدن زمستان از کشورهای کمک کننده $21 میلیون تقاضا کردند. نیک بیشاپ سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک وضعیت اضطراری است. به گفته وی تخمین می‌گردد که به تعداد 400 هزار مهاجر افغان تا پایان امسال از پاکستان برمی‌گردند که اسناد قانونی اقامه را نداشته و از کمک‌های اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد برخوردار نیستند. ضمناً سخنگوی اداره بین‌المللی مهاجرت اضافه کرد که اداره امور مهاجران سازمان ملل متحد بازگشت 200 هزار مهاجر افغان دیگر را پیش بینی می کند که دارای اسناد قانونی اقامه پاکستان بوده و این اداره آنها را کمک می کند. از سوی هم پیش بینی ها نشان می دهند که تا پایان امسال شمار بجا شدگان داخلی نیز رو به افزایشند. نیک بیشاپ سخنگوی اداره بین المللی مهاجرت در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی افزود اگر کشورهای کمک کننده در آستانه فرار رسیدن فصل زمستان از سخاوت کار نگیرند، بحران مهاجران در افغانستان به یک فاجعه جدی مبدل خواهد شد. با گفته آقای بیشاپ تقاضای آنها برای کمک به مهاجران بدون سند قانونی اند که از پاکستان برگشته و شمار زیاد آنها در شهر جلال آباد و ولسوالی های اطراف آن مسکن گزین شده و نیاز به کمک های عاجل دارند. تقاضای کمک اضطراری ما به مهاجران ثبت نام ناشده می باشد که از پاکستان به افغانستان برگشته و اکثریت آنها در حومه شهر جلال آباد جا به جا شدند. ما می خواهیم که بسته های کمکی پیش از رسیدن فصل زمستان به آنها برسند تا آنها مطمئن شوند که این مهاجران مواد خوراکه داشته و برای حفاظت از سردی هوا کمپل و خیمه در اختیار دارند. ما امیدواریم که آنها کمک های بشری مؤسسات و نهادهای مختلف و همچنان کمک های حکومت افغانستان را به دست آوردند که به آن نیاز دارند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید آنها میخواهند مصارف ترانسپورتی تعدادی از مهاجران که به افغانستان برمیگردند بپردازند و همچنان با آنها بسته های کمکی را فراهم کنند که در آن مواد ضروری مانند لباس، کمپل و وسایل پخت و پز شاملند. در حالی که روند برگشت مهاجران به افغانستان در این اواخر افزایش یافته است، وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید بعد از تعطیلات عید قربان امکان دارد روند برگشت افغانان مهاجر سریع شود.
همکارم مقیم نائب در همین مورد و سایر موضوعات مربوط به مهاجرین افغان با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرده، نخست از وی درباره شیوه های کمک مؤسسات بین المللی پرسیده است.
کسایی که از پاکستان برگشت میکنند دو بسته هستند، یا تعداد کسایی هست که کار دارند و دارای مدرک اقامتی یا مهاجرستان است. اونا که عودت میکنن اونا را یونیسیار کمک میکنن، برای هر نفر $380 و بعد هم محاسبه ترانسپورتیشنش هم میشه، سریع پول اضافه میشه. و کسایی بسیار دیگه هستن که اینا در پاکستان کارت ندارن، فاقد مدرک هستن، اینا مورد حمایت یونیسیار قرار نمیگیره. IOM اینا را همکاری میکنه ولی کمک بسیار ناچیز، صرفا حدود 10% اینا را در گذشته کمک میکردن، در این اواخر تا 15-20% افزایش دادن که فقط ترانسپورتیشنشان همکاری میکنه، کمک بیشتر از او با اینا انجام نمیتن.
خب وزارت شما چقدر در این عرصه با ایمی کسایی که اسناد ندارن و آمدن به افغانستان کمک کردین؟ تر کدام ارقام وجود داره پیش شما؟
خب روزانه از پاکستان حدود 4-5 هزار نفر عودت میکردن پیش از عید. در روزای عید متوقف شد و دیروز که مجددا شروع شده بسیار با تعداد کم بود. دیروز حدود چیزی در حدود 300 نفر عودت داشتیم. بعد از عید تعداد اینا بیشتر شد. دولت افغانستان دو مرحله را برای اینا در نظر گرفتن. یکی مسئله مرحله انتقالی هست که اینا این که از مرز تا جایی را که باید منتقل شده، و خصوص همین کسایی که فاقد مدرک هستند. یک پلانی را ما ساختیم تحت عنوان پلان عمل مشترک دولت افغانستان با مؤسسات بین المللی برای کمک به اینا. بعد از این در نظر داریم که این پلان عمل شدنش را آغاز بکنیم که کمک های صورت میگیره، آب و غذا و ترانسپورتیشنشان تا حد ممکن است که مؤسسات بین المللی هم در این رابطه همکاری بکنن. بیشتر همون بخش کسایی است که اینا واقعی مدرک هست. موضوع دومی را که دولت افغانستان در نظر داره که موضوع اساسی است، بحث اسکان مهاجرین است. اینا که عادت میکنن این شامل همه هر دو دسته میشه، کسایی که مدرک دارن یا ندارن در 27 ولایت ملوی هستن برای بعضی برای مهاجرین و اینا در اونجا میرن یک نمره زمین باشن داره میشه. در کابل و ننگرهار ما زمین نداشتیم، جدیدن یک مقدار زمین در کابل و یک مقدار هم در ننگرهار در نظر گرفته شده. اداره مستقل زون پایتخت برای سروی و دیزاین و نقشه و چیزاش کار میکنه که آماده توزیع شده برای اونا و تا یک حد بره بالاخره برای ساختن و خانه هم از مواد خود منطقه که استفاده میشه اداره مستقل زون پایتخت قرار است که همکاری بنا داشته باشن. خب ما در حال اتخاذ تدابیری هستیم، امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم در حدی که توان داره سهم خودش برای ارائه خدمات به هموطنای کشور ما ادا بکنه.
وزیر صاحب شما پیشتر از آغاز کمک‌ها که بعد از اید گفتین، خب بعد از اید هم فردا دیگه تقریبا روز آخرش است، پس دوباره رسمیات شروع میشه، منظورتون از فرداست؟
این رسمیات که شروع شد ما همین مؤسسات و همین ادارات دولتی افغانستان هست با در نظر داریم که دعوت کنیم یک جلسه بگیریم با اونا که باز با اونا مشترک تدابیر اتخاذ شد.
مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را در مورد شیوه های کمک مؤسسات بین المللی با مهاجرین افغان از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید بر مرور روزنامه های امروز چاپ کابل که آن را همکارم نصیب شفق پیشکش می کند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به تقویت و گسترش روابط میان افغانستان و هند و تأثیرات آن بالای پاکستان تمرکز کرده اند. روزنامه چراغ در سرمقالش پرسیده است که آیا گسترش روابط کابل و دهلی جدید منافع پاکستان را تهدید می کند؟ سرمقاله نویس خود به این پرسش پاسخ داده و گفته است که مبارزه مشترک افغانستان، هند و پاکستان علیه تروریسم می تواند در منطقه امنیت را تأمین کند و منافع هر سه کشور را مسئول سازد. با باور نویسنده اگر چنین نشود، رقابت ها و تنش ها در منطقه همچنان ادامه یافته و به نفع هیچ کشوری نخواهد بود. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که هند همواره به صفت یک دوست خوب در کنار افغانستان خواهد بود و روابط کابل و دهلی جدید به ضرر هیچ کشوری نیست. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان دوستی افغانستان و هند را تحمل کردن نمی تواند و از این ناحیه به شدت نگران است. سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان دست نشانده پاکستان نیست و حق دارد که با هر کشور به گونه مستقلانه روابط داشته باشد. روزنامه دنیا به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که پاکستان در برابر تروریستان باید بدون تفکیک مبارزه کند. در مطلب آمده است که تروریسم خوب و بد نداشته و همه گروه های تروریستی یکسان می باشند. روزنامه سرخط در سرمقالش گفته است اقداماتی که پاکستان علیه تروریسم کرده دروغ محض بوده و به هدف فریب دادن جهانیان صورت می گیرد. به باور سرمقاله نویس، تقویت و گسترش روابط میان کابل و دهلی جدید اسلام آباد را که صادر کننده اصلی تروریسم شمرده می شود بسیار نگران ساخته است. و روزنامه انیس در سرمقالش نوشته است که دوستی افغانستان و هند واقعی است. سرمقاله نویس می گوید افغانستان سعی می کند تا با کشورهای منطقه و جهان روابط مستحکم و دوستانه داشته باشد و از این طریق اجماع مشترک علیه تروریسم به میان آورد. سرمقاله نویس گفته است که تروریسم برای منطقه و جهان تهدید بزرگ است و باید علیه آن اقدامات و مبارزه جدی صورت گیرد.
قرار است یک نشست به منظور جلب سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان در شهر دبی در امارات متحده عربی برگزار شود. ستار فروغ با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در این مورد صحبت کرده، در آغاز از وی در مورد هدف این اجلاس پرسیده است.
میخواییم این برنامه ای که منظور شد طرف حکومت وزارت ملی با ستار خوستی رای کنیم که چی امکانات وزارت انرژی و آب دارن، کدام پروژه ها هستن، چقدر قیمت ارزش است و به کدام نوع میتونن که در این سرمایه گذاری کنن. یک هدفشی است. هدف دومشی است که ما اکثر پروژه که افغانستان داریم از طرف دونر یا از طرف خود حکومت افغانستان تمویل میشه، کمپانیای معتبر یا کمپانیایی که راستی ظرفیت کار داشته باشن بزرگ در افغانستان قنمن خودشان، یا اکثر کمپانیایی که من یک جوین ونچر میکنن که در افغانستان باز از طریق از پروژه ما مشکل مادی بوده، شما شاید این پروژه بزرگ ما مثلا المار یا تمتش کنسل شد در سرکات ملی، به می دلیل از او خاطر هدف دوم دانیم ما این کمپانیا را ایجاد کنیم، پروژه‌ای که هم به سرمایه‌گذاری است هم پروژه‌ای که دولت فاند میتونه دونر اینا را شریک بسازیم، اینا تشویق کنیم که کمپانی بزرگ به ملی بین سرمایه‌گذاری کنن در افغانستان و در پروژه سهم بگیرن. مثلا پروژه بزرگ دیگه که درها داریم کاسای گزار، به دلیل کمپانی بزرگ منطقه نامدن پروسه تارکات به تعویق هستی.
اندک در مورد این بر ما معلومات بتین که کدام پروژه ها را شما میخواهید که به سرمایه گذاران خارجی واگذار بکنین در بخش انرژی؟
جاتر شدن پروژه انرژی قابل تجدید است و بندهای متوسط ماست که فعلا آماده است. بندهایی که مثلا کجکی مانند پروژه است، با این پروژه که کامه است، پروژه در حدود 1000 مگاوات تولید از انرژی آب است که بندهای کوچک متوسط است که مجموعا ظرفیت تولید باز انرژیش که از 1000 مگاوات میرسند، 21 بند که 629 بند شما قبلا هم خبر داشتون باریش. این پروژه ها هستند که در این هم اولویت کردیم که کدام پروژه را ما در 5 سال آینده میتونیم که سرش کار کنیم و مطالعات شما دسته، و در حدود 500 مگاوات هم از انرژی قابل تجدید است که انرژی آفتاب و باد است روی زینی، و در حدود 100 مگاوات انرژی گاز است که در خود پروژه 50 مگاوات شده امضا میشه در کت مزار، 50 الی 100 مگاوات شبرغان که آماده هستند اونا را ما ارائه میکنیم. و این پروژه مختلف فرق میکنه، مثلا باز پروژهش مثل پروژه کجکی واری دولت روی منابع آب سرمایه گذاری میکنن، ما تشویق میکنیم سرمایه گذاری که بین در روی این منابع تولید انرژیشون رو سرمایه گذاری کنن، و ما برق از پیشان میخریم، قسمی که برق ما از همسایه ها میخریم به قیمت مختلف میخریم، که باز از همسایه ها برق از منابع خود طبیعی که افغانستان منابع آب است، انرژی آب و آفتاب تولید کنند، ما از پیشون حکومت یعنی برشنا وزارت انرژی و جواز شمیتن از پیشون میخنیم.
با توجه به تهدیدات موجود امنیتی در افغانستان، شما تا چی اندازه مطمئن هستین که بتوانین شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان تشویق بکنین؟
الحمدلله در بخش انرژی مشکل تهدید برای ما نبوده، در بخش تولید انرژی یا در پروژه انرژی ما فعلا مل بیش از $1 بیلیون ارزش پروژه ما مل از زیر کار هستن که وزارت انرژی و برشنا عملا کار میکنن. پروژه توربین سیم کجکی مل در حالت حلمن کار به تیزی دوان است که انشاءالله در آخر ماه 30 سپتامبر افتتاح میشه 18 مگاوات. خوشبختانه در عرصه شبکه ها و بند ما یا کام مشکل مادی نشده است، و برنامه چون امنیتی بسیار خوبش به همکاری خود وزارت داخله، یک پلان امنیتی ما داریم که از روی زو که او پیش میریم و کمپانی ها دیدن که عملی کار کردن. در حدود 25 کمپانی خارجی مل در افغانستان کار میکنند در عرصه مختلف. همین پروژه که ذکر اکسیدن سرمایه گذار به ملی ترکی سامن سرمایه گذاری میکنند، باغزار یک کمپانی اماراتی علاقه نشان دارد که سرمایه گذاری کنند. از ما مطمئن هستیم که میان کمپانی ها و فعلا نمی شاید شیم میسته پتال کنفرانس گرفتیم دور بیش از 120 کمپانی به ملی که از بیش از 25 کشور است رادستر کردن.
بیشتر از کدام کشورها هستند؟ این شرکت ها مربوط کدام کشورها می شوند؟
دونچت نفر می هند مجموعان که از نیازهای جمع بندلی ها می هند، دونرهایی که می خند سرمزداری کنند مثل سازمان های بندلی ارینا و اینر چارتر اونا. کمپانی های اکثر هندیست، ترکیست، 4-5 کمپانی امریکایی هستند، کمپانی چینایی، مالزیایی، اندونزیایی. همین لستش که پیش ما هست اینا کلش رادستر کردن، و کمپانی بزرگ مثل زمنت و ای بی بی کنا هم نیز علاقه نشان دادن که آمدن که افغانستان میخوان که در پروژه هم بگیرن ثبت نام کردن.
مصاحبه ستار فروغ را با امان الله غالب معین وزارت انرژی و آب افغانستان در مورد اجلاس دبی در مورد افغانستان شنیدید. برنامه امروز آسمان کبود نیز برای بحث در مورد این اجلاس اختصاص داده شده است. شنیدن آن را فراموش نکنید. رادیو آزادی. باغداران ولایت کندز از افزایش حاصلات میوه‌شان در سال جاری رضایت دارند. اجمل آریان گزارشگر رادیو آزادی از ولایت کندز در این مورد گزارش می‌دهد.
حاصلات میوه‌جات در سال جاری در ولایت کندز به مراتب افزایش یافته است. مسئولان ریاست زراعت مالداری و آبیاری ولایت کندز میگویند که نسبت به سال گذشته امسال باغداران و سبزیکاران به دلیل مساعد بودن آب و هوا از باغها و مزارعشان حاصلات خوب به دست آورده اند. عبدالبصیر فقیری، آمر امور زراعتی ریاست زراعت مالداری و آبیاری این ولایت میگوید که اداره زراعت کندز به خاطر مسئول ماندن باغهای مثمر و دیگر حاصلات زراعتی کمکهای فنی و تکنیکی را با باغداران و زارین انجام داده اند.
ریاست زراعت از قبل در این رابطه تدابیر گرفته بود و پلان های روی دست داشت که یکی از اون تدابیر در رسه از بین بردن بعضی آفات و امراضی که در باغ هایشان و مزارعشان پیدا شده بود برشان تدابیر رایگان توزیع کرده و بعد از این هم ما در خدمت زارین هستیم.
موصوف بیان نمود که پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در سال روان در سطح ولایت کندز دست به احیا و احداث یک سلسله باغ های جدید زده که این امر سبب ایجاد شغل و یک تعداد هموطنان ما و سرسبزی محیط زیست در این ولایت شده است.
یکی از پروژه های مهم وزارت زراعت که در ولایت کندوز هم فعالیت داره در چوکات ریاست زراعت پروژه ملی باغداری و مالداری است که اونا نیال های تصدیق شده و مطمئنه برای زارین ما با شرایط بسیار مساعد توزیع کرده و باغهای جدید میوه در مرکز و ولسوالی های ولایت کندوز احداث کردن.
از جانب دیگر شماری از باغدارانی که امسال حاصلات قناعت بخش از باغهایشان جمع‌آوری کردند میگویند که مساعد بودن آب و هوا و همکاری فنی و تکنیکی اداره زراعت کندز نیز باعث جلوگیری آفات و امراض موسمی باغها شده که این امر در افزایش حاصلاتشان نقش اساسی داشته است. نورالله یک تن از باغداران ولسوالی چهاردره کندز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفت:
هر سال که امسال خوب است، بهتر است. تاب زیاد بود، خوشحالی نبود، مرض رو نبود که ما همکاری کردن، دوایش بود، چند قسم دادند ما دوا پاشی کردیم، خوب شد نسبت به هر سال.
این باغداران ضمن این که بر همکاری های اداره زراعت در سال آینده تاکید میکنند میگن که میوه‌جات تازه در این ولایت بازار خوب ندارد و آنها خواهان بازاریابی خوب جهت فروش میوه‌جاتشان از دولت هستند. غلام سخی یک تن از باغداران ولسوالی خان‌آباد با رادیو آزادی چنین گفت:
ما از دولت تقاضا داریم فامیلی که یک زیر همکاری کند، در آب یادر گل فامیلی که میشن میگرم، یادر گل دو جای سه جای استاد ما میکنم، فامیلی که اینجا میایم انگورم کسی نمیخره، این خودتان با چشمه
باید یادآور شد که کندز در شمال شرق کشور قرار داشته و یکی از ولایت‌های مهم زراعتی کشور شمرده می‌شود که بیش از 80% مردم این ولایت مصروف زراعت و مالداری بوده و محصولات عمده زراعتی این ولایت را گندم، برنج، کنجد، زغیر، نخود، ماش، خربزه، تربوز، ناک، انگور، پسته، بادام و غیره غلجات و میوه‌جات تشکیل می‌دهد که به همین دلیل کندز را به نام کندوی غلجات افغانستان نیز یاد می‌کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنیدید که باغداران ولایت کندز از افزایش حاصلات میوه‌شان در سال جاری رضایت دارند. شماری از باغداران این ولایت میگویند ضمن مساعد بودن آب و هوا امسال کمک‌های فنی و تکنیکی اداره زراعت نیز در بخش افزایش حاصلات میوه‌جاتشان نقش داشته است. از سوی هم مسئولان اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت کندز بر همکاری هرچی بیشتر این اداره با باغداران به خاطر رشد و افزایش هرچی بیشتر حاصلات میوه در این ولایت تأکید می‌ورزند. در حالی که باغداران ولایت کندز از حاصلات میوه‌شان ابراز رضایت می‌کنند، وضعیت امنیتی در این ولایت چگونه است؟ جنرال قسیم جنگلباخ، قمندان امنیتی ولایت کندز، در صحبت با مقیم نائب در این مورد معلومات داده است.
عملیاتی که اجازه فعلا ما آغاز کردیم در ولسوالی قلعه‌زار بود که ولسوالی هم گرفته شد، ادرافش هم تصفیه شد. دیگر قریب پروگرام داریم که ادراف ولسوالی دشترچی هم تصفیه شود و بعداً ما به طرف اطراف شهر پاکسازی میکنیم.
در این عملیات چی نتایج داشتین شما؟
نتایج خوب داشت. مناطق هم تصفیه شد، دشمن هم تلفات بیشتر داشت و عملیات شبانه ما داریم که هر شب عملیات شبانه امشب که گذشت ما یک عملیات داشتیم در اطراف دشت هرچی که قطعات خاص کماندو پالی شدن 12 نفر به نام کمیسیونشان در راستش کمیسیون به نام ملاوری گرفتار شد، 4 نفرشان کشته شد. این خود به خود بسیار تاثیرات خیلی بالای روی دشمن و منطقه داره.
شما از این عملیات شبانه غیر از این که دیشب یاد کردین که در کدام مناطق شما این عملیات انجام دادین؟
این دیشب چه دشترچی بود، در چهاردران یکی دو شب پیش اجرت شد، داختاج هم یک شب گذشته و همیشه هر شب عملیات شبانه ما دام دارد.
تلفات نیروهای امنیتی افغان به چه تعداد از دهی عملیات های شبانه و همچنان دهی عملیات تصفیوی؟
ما عملیاتی که در دو ماه اما از طرف دشمن که از خودش شروع کرده و ما یکم دو ماه شد دیگه در این عملیات ما در حدود 720 نفر تلفات دشمن است، در حدود 10 نفر شهید و زخمی در نگرای امنیتی است و خوشبختانه که در نگرای غیر نظامی آسیب نرسیده بخدم.
مصاحبه مقیم نایب را با جنرال قسیم جنگلباه، قمندان امنیه ولایت کندز، در مورد وضعیت امنیتی در این ولایت از رادیو آزادی شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 11:30. حالا توجه کنید به خلاصه اخبار این ساعت که آن را نظیفه محبوبی تقدیم میکند.
قرار است نمایندگان 120 شرکت فردا در دبی در مورد سرمایه گذاری در بخش انرژی در افغانستان با هم صحبت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت برای کمک به افغانهای پناهجو که سند قانونی اقامت در پاکستان را ندارند $21 میلیون تقاضا کرده است. در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی در ولایت کاپیسا 4 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های محلی پکتیا می‌گویند نیروهای افغان حمله طالبان بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی احمد خیل این ولایت را به عقب زدند. شمار قربانیان انفجار روز جمعه در یک مسجد در منطقه مهمند ایجنسی در پاکستان به حداقل 24 تن رسید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا یک رهبر شورشیان گروه دولت اسلامی را در سوریه کشته است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با رئیس جمهور عراق ملاقات خواهد کرد.
سرخط مهمترین اخبار این ساعت را از همکارم نظیفه محبوبی شنیدید. افغانستان زیستگاه اشاعر، اقوام و قبایل زیاد و مختلف است که هر کدام از نسل به نسل در اینجا با آیین، عقاید و عنعنات مربوط به خودشان زندگی می کنند. بشیر احمد غزالی، گزارشگر رادیو آزادی، از ولایت بغلان در مورد رسوم و عنعنات جوگی ها در مراسم عروسی صحبت می کند.
در ازدواج ها معمولاً یکی رضایت هست و دیگری هم رغبت. رضایت یعنی راضی بودن به همسری و رغبت یعنی عاشق بودن به کسی که میخواهی همسرش شوی. جوگی ها فقط رغبت را مهم میدانند و باورشان این است که اگر رغبت در ازدواج میان دختر و پسر نباشد زندگیشان شیرین نمی باشد. این یکی از بزرگان قومی جوگی ساکن در بندر امام صاحب شهر کندز می باشد که می گوید
قاری سفر محمد یک تن از قومای جوگی باشنده کندز. مسائل عروسی رواج بدل است، در پیسه و قدر نمی تن، آلش بدل است. بله صاحبان، یکی آلش بدل است، یکی دلوش پیدا بکو ای خودت از خلاص. کدام گپی دیگه نیست. دختر. دل خود هم دختر کدام دختر موافقه بکو، خانواده مطرح نیست. خانواده مطرح نیست. دل هم دختر پیدا بکو ای خودت از خیر و خلاص.
با گفته او ازدواج اجباری نیز جای در میان قوم جوگی ندارد و هیچ کسی پسر و دخترش را به اجبار وادار به عروسی نمی کند.
ده هیچ کاری ما مردم اجبار نیست. به طور اجباری که بقبولانه که حتما این رقم کار شو نیست. ده دل خود به رضایت خود اگر دلش شد اینمی دختر میگه یعنی بشرم میگیرم خیر و خلاص است.
گفته می شود در افغانستان بیشترین آمارهای موجود از مرگ و میر مادران و نوزادان ناشی از ازدواج زیر سن دختران که امر طبیعی در اکثر نقاط کشور پنداشته می شود می باشد. و اما قاری سفر محمد، بزرگ قوم جوگی، ازدواج دختران زیر سن یا نابالغ را غیر قابل قبول در میان جوگی ها می داند و می گوید
سن قانون 18 است. اینو ای 20 به بالا دیگه بعد نمی رقم حساب است که بدلی می کنن. اگر هر کسی که هر بشه یکی را که خوش کردن با دختر در موافقه رسید، به توافق جانبین رسید، دیگر خلاص هست، میگیره خیر و خلاص.
مهریه کم یعنی حد اکثر 150 هزار افغانی یکی دیگر از خصلت‌های همیشگی قوم جوگی هست که به گفته آنها دلیلی بر آسانی ازدواج در میان این قوم میباشد. در شمال کشور با وجود همه سختگیری‌های دولت، علمای دین و نهادهای حامی حقوق زن به دادن دختران هنوز اتفاق می افتد و به گونه پنهان و آشکارای در برخی مناطق دختران به جرم پدر یا برادر به بد داده می شوند. و اما این عمل جای در میان قوم جوگی ندارد و آنچنانی که قاری سفر محمد، بزرگ قومی این مردم می گوید تا حال هرگز چنین نشده و بعد از این هم هیچ دختری به بد دادن نخواهد شد.
در بین ما بعد تا بالی کسی نداده باید. از این گذشته تا بالی را بعد دادن هیچ رواج نداریم ما نه جوگی مردم کسی آدم کش نبرامد و کسی را نکشته تا بالی او قضیه نشده تا به حالی اگر احتمالا شود دیگه یا خون بخشش میکنه یا مسئله دیت است.
او میافزاید آنچه را که دارند میراث ارزشمندی از نیاکانشان هست و سعی میکنند تا آن را همیشه و با افتخار نگه بدارند و اما از سوی دیگر از اینکه قومی جوگی اکثر زنان و دخترانشان با گشت و گدایی و پیشه فالبینی که دارند ناناور خانواده هایشان می باشند همواره مورد انتقاد حامیان حقوق زن بودند. قاری سفر محمد بزرگ قومی این قوم می گوید حالا گشت و گدایی زنان جوگی کم شده و تلاش ها بر آن است تا آهسته آهسته آن را که جزء از فرهنگ قدیمیشان شمرده می شود از میان بردارند و افتخار دیگری بر سایر افتخاراتشان بیفزایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
سال آینده میلادی در ترکمنستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و قربانقلی بریدی محمدوف اصلاحات در قانون اساسی را امضا کرد و بر اساس آن موانع نامزدی پست ریاست جمهوری در سن بالاتر از 70 سال لغو شد و دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. سهیلا حسرت نظیمی با جزئیات بیشتر.
ترکمنستان از پایان سال 1991 تا دسامبر سال 2006 تحت قیادت سفر مراد نیازوف قرار داشت. وی ترجیح می داد ترکمن باشی خطابش کنند که به معنای پیشوای ترکمن هاست. ترکمنستان یک چهارم گاز طبیعی جهان را تولید می کند و بیشترین عواید آن از همین منبع به دست می آید. نفوس این کشور در حدود 5 میلیون تن است ولی این پول اکثرا برای آنها مصرف نمی شود. در عوض ترکمن باشی بیشترین سرمایه را به ساختن ساختمان های گرانبها در کنار بحیره کسپین و مجسمه های طلاکاری خودش که اولین شعاع آفتاب بروی آن بتابد مصرف کرده است. اداره بین المللی نظارت بر فساد گلوبال ویتنس که مقر آن در لندن است در گزارشی که در سال 2006 منتشر ساخت می نویسد که نیازوف در بانک های خارجی 3 میلیارد دلار ذخیره نموده و از جمله 2 میلیارد آن در دویچه بانک آلمان است. نیازوف در اواخر سال 2006 چشم از جهان پوشید و قربانقلی بردی محمدوف به جای او به تخت ریاست جمهوری جلوس کرد. به تاریخ 29 ماه اگست بردی محمدوف از برلین پایتخت آلمان دیدار کرد. بخش ترکمنی رادیوی آزادی منتظر بود ببیند که خانم انگلا مرکل با وی در برلین دیدار خواهد کرد یا خیر. از 25 سال بدین سو به حقوق شهروندان در ترکمنستان توجه نمی شود. از این رو رهبران غربی با وجود ذخایر بزرگ گاز ترکمنستان علاقمند دیدار با بردی محمدوف نبودند. ترکمنستان در سال 2008 قانون هیدروکاربن را نافذ کرد. به اساس این قانون 20% عواید گاز به بودجه دولت ترکمنستان می ریزد و بقیه 80% مصارف اداری ترکمنستان بوده که در دست بردی محمدوف است. اداره بین المللی نظارت بر فساد گلوبال ویتنس در مارچ سال 2014 با توجه به گزارش سال 2006 گزارش دیگری به نشر سپرد و خاطرنشان ساخت که این عواید تا سال 2009 به 20 میلیارد دلار رسیده است. این اداره اضافه می کند که 75% این عواید می توانست در بودجه دولت شامل گردد. این کشور اکنون صرفاً یک مشتری دارد و آن چین است که مصارف انتقال گاز طبیعی را می پردازد و چین میلیاردها دلار به ترکمنستان قرضه داده است و باید دوباره پرداخته شود. این روشن نیست که ترکمنستان از انتقال گاز طبیعی ترکمنستان چه مقدار پول به دست می آورد. اما در هر صورت قیمت آن نسبت به 2 سال پیش کمتر از نصف کاهش یافته است. این اداره در گزارش خیش اضافه می کند که عاید سالانه ترکمنستان برای بهتر شدن معیشت شهروندان در عرصه های مانند صحت عامه و آموزش به مصرف نمی رسد و پس از استقلال این کشور در سال 1991 از اتحاد شوروی سابق تا کنون سطح زندگی در کشور بسیار پایین آمده است. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که کمک‌های بشری به باشنده‌های شهرهای محاصره شده در سوریه نرسد، واشنگتن برای آغاز کار مشترک با روسیه به هدف مبارزه با گروه‌های افراطی اسلامی موافقه نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد مقیم نائب پیشکش می‌کند و به تعقیب آن بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید.
ایالات متحده آمریکا میگوید تا زمانی که رژیم سوریه بشرهای محاصره شده اجازه رساندن کمک‌های بشری را ندهد، کدام برنامه مشترک نظامی را با روسیه در نظر ندارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای روسیه سرگی لاوروف دیروز در تماس تلفنی گفت آمریکا توقع دارد تا مسکو از نفوذش بالای بشار اسد استفاده کند تا به کاروان کمک‌های بشری به شهر حلب و دیگر مناطق محاصره شده اجازه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا تأخیر در رساندن کمک‌های بشری را که بارها تکرار شده غیر قابل قبول خوانده است. دو روز بعد از اینکه موافقتنامه بین وزرای خارجه آمریکا و روسیه در شهر ژنو سوئیس به امضا رسید، آتش بس روز دوشنبه بین نیروهای دولتی و شورشیان مخالف حکومت سوریه آغاز شد. بر اساس توافق، روسیه رژیم اسد و واشنگتن گروه‌های شورشی مخالف حکومت سوریه را باید وادار سازد تا هر دو جانب به کاهش خشونت‌ها موافقت کنند. طبق این موافقتنامه اگر آتش بس تا 7 روز مراعات شود و به کمک‌های بشری اجازه داده شود، روسیه و آمریکا هر دو به هدف مبارزه با گروه داعش و جبهه النصره کار مشترک را آغاز می‌کنند. اما گزارش‌ها آکی از آنند که درگیری‌ها ادامه دارند و سازمان ملل متحد نتوانسته تا کنون به مناطق محاصره شده مانند قسمت‌های شمال شهر حلب کمک بشری را به غیر نظامیان انتقال دهد. معاون قماندان نیروهای مسلح روسیه دیروز گفت طوری که توافق شده بود بعد از آتش بس نیروهای سوریه تانک ها و سایت زرهدار و قوای توپخانه خود را به قرارگاه های اولیشان برگشتاندند. از سوی دیگر در نیویورک آمریکا و روسیه برای بحث روی وضعیت سوریه برگزاری اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد را تقاضا کرده است. گفته می شود از آغاز جنگ سوریه در ماه اپریل سال 2011 میلادی به این سو 250,000 نفر کشته شده و میلیون ها تبع این کشور مجبور به ترک خانه هایشان شدند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین. شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث برنامه بیماری کانگو است و دکتر صیب حفیظ رسولی، مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت عامه، در استودیو با ما هستند تا در سوالات شما پاسخ بگویند. دکتر صیب، با بخش دوم برنامه خوش آمدین. یک دوست ما در فیسبوک پیام ماندن، گفتن که اول سلام خدمت برنامه و کارکنانش تقدیم کردن و بعدن گفتن که آیا از طریق شیر حیوان که مصاب به بیماری است یا ویروس است میشه که بیماری انتقال کنه به فرد، به مردم از طریق شیر؟
تشکر از سوال دوست عزیزم. البته در مجموع یک تعداد بیماری های انتانی است که میتونه از طریق شیر و محصولات به اصطلاح حیوانی انتقال کنه. البته در صورتی که شیر و محصولات شیر به صورت درست به اصطلاح پاستوریزه یا حرارت داده نشه، ممکن به اصطلاح امراض مختلف انتقال کنه. و به خاطر ما در تعداد واقعاتی که داریم، اکثریت از این به اصطلاح از طریق تماس به کنه انتقال کردن یا از طریق تماس با گوشت حیوان، مثلا در نزد قصابا یا کارکنایسی. بناهن ما به خاطر حفظ متقدم، به خاطر جلوی، مثلا ما در افغانستان مرض بروسلوز داریم که از طریق محصولات شیر و از خود شیر انتقال میکنه از حیوانات مریض. بناهن همون تدابیر حفظ سیوی که حرارت دادن یا پاستوریزش کردن خود محصولات شیری است توصیه میکنیم، انشاءالله مسئول میباشن.
تشکر دکتر صیب. اگر آیا کودکا هم به این مصاب میشه و چقدر مثلا کودکا وقتی که مصاب شود تداویشان چیگونه است؟ آیا زود صحت یاب میشوند یا خیر؟
خب این تو کدام استثناء واقع نشده. هر کسی که به اصطلاح برسنه که باشه، ما دیدیم در حدود 9 یا 10 ساله افراد زیادتر با این تماس داشتن با حیوانات، الا 75 سال مصاب از این مرض شدن. یعنی کدام استثناء موجود نیست که اطفال به اصطلاح مصاب نشن. اگر مصاب میشن تداویشان عینن مانند تداوی کلان هستن. البته دوز دوا شاید فرق کنه. مراقبت از اینا بازم تاکید میکنم که نباید اگر اینا مشکوک میباشن در خانه مریض نگاه کنن. باید در معاینه خانه شخصی یا شفاخانه شخصی اینا باید حتما وزارت صحت عامه را اینا اطلاع بدن. ما خوشبختانه پسان خواهد گفتیم در تمام ولایت افغانستان در مراکز صحی بزرگ، مثلا ولایت، و اشرف خانه ولسوالی حتما یک کارکن سی بخش مراقبت امراض ساری یا سرویلانس داریم تا ما گزارش باید بگیریم مریض تحت مراقبت باید. البته در شفاخانه شخصی هم اگه می باشد مسئولین شفاخانه شخصی و یا ایست که به سالا کسایی که از پایوازای مریض است باید برای ما گزارش بتن، او بهتر است که در شفاخانه دولتی در جایی که اونا امکانات تجرید مریض داشته باشد. تنه که دو مریض یک جایی باید باشه امکان سرعتش بردگه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتن دارن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام برادر. اول هم صدای رادیو تانه کم کنین، بعد از سوال تانه بگوین. صدای تانه مشنم بگوین. سوال تانه مطرح کنین.
عبدالستار خوندان درست ما جلسوالی بالا من خود به تمام شدن سلام. من خود با شما با میمان محترم شما تقدیم میدارم.
بسیار زیاد خوش آمده این آخوندزاده صاحب. شما شنونده همیشگی ما هستین. بفرمایین سوال تانه بگوین.
جور باشین سلام. سوال من میمان محترم شما یه هست کنید مرض از ایوانه ای که مثلا این مرض داره ایوانه ای مریض به انسان ها انتقال میشه، اگر زهر ایوان انتقال میشه وقت اگر کسی همین خوشود و مثلا پیشکل بزی اطراف ها مردم بزی می سر و کار داره همین خوشود و پیشکلش به سخت بزینا کار میگیره بزنی هم سرایت نکره یا نه وقت اگر کسی بزی مریض دوچار شده چقدر وقت بابت ازید تو بچی به خود سیعتراج یاب میشه ولی چی غذایی و پریز کنه چی غذایی استفاده کنه نیم سوال اگه نمیره بود.
تشکر بسیار زیاد. آخوندزاده صاحب بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب شما جواب میده.
خب تشکر. در قسمت سوال دوست عزیز ما ای که به اصطلاح ایوانات چه قسم به اصطلاح مصاب میشن، خدمت از اینا باید عرض کنم که این مریضی مختص برای ایوانات است، ایوانات مریض است. ما وقتی که مریض میگیم به این معنی نیست که مریض این مریضی تب کانگو در نزد ایوانات گفتیم پیشترم که اراز علایم داشته باشه. بناهن ما برای هر ایوان باید مشکوک باشیم و همون تدابیر را که برای ایوان مریض میگیریم و تدابیر به ایوان سالم هم بگیریم. ما نمیفهمیم که واقعا ایوان مریض کدام است. بناهن تدابیر ما تدابیر عمومی باشه. در قسمت مدت تداوی از این مریض پیشتر گفتم معمولا 7 الی 10 روز ای به اصطلاح بستر می باشه. تداوی لازمه البته داخل شفاخانه. هیچ گاه مریض باید داخل خانه تداوی نشه
تا زمانی که
صحت یاب نشد، مشخص نشد، دکتر صاحب مطمئن نشن و ای را داخل خانه نباید اینا به اصطلاح تداوی کنن. در قسمت به اصطلاح پریز شاید یک سلسله تداوی را دکتر صاحب با در شفاخانه برای اینا بگن. فرق میکنه که مریض در کدام مراحل. باز مریض در حالت به اصطلاح بیوشی میباشه، خون ریزی زیاد برای مریض اصلا غذا داده نمیشه، چرا از طریق دهن خوردن میتونه بیوش میباشه. او چیزایی است که به اصطلاح میتونه این مریضا مراقبت در خانه اصلا صورت نگیره. اینا پریزشان رو پرسان کنم.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام بر شما همکارو شنمنده شما دکتر صاحب عزیز. پرسنا بودیم این زاوش از تخبار تماس گرفتیم. یک پرسش کوتاه داشتم از دکتر صاحب.
بفرماین بگوین پرسشتانه.
در جایی که یخچال موجود نباشه چی کار بکنن؟ امیر برای پرسش مرا جواب بگن بسیار خوب میشه.
تشکر برادر. بشنوین از طریق رادیو.
خب تشکر دوست عزیزم. البته نظر به ارقامی که ما داریم واقعات مریضی زیادتر در جای گرم سال می باشه. مثلا ما از بامیان و از دایکندی هیچ واقعا نداریم خوشبختانه، بختر از کجا سرد است و واقعا مشکل به اصطلاح ما صرف یخچال شاید در شهرها داشته باشه،
بعضی
در ولایات شاید ممکن در ولسوالی هایی نباشه. معمولا اگر زمانی که خصوصا در این روزای قربانی صورت میگیره، اگر زمانی که ایوان ذبح میشه با اون تدابیر حداقل ما دستکش گفتیم اینا استفاده کنن، برای 24 ساعت همین گوشت از این باید پارچه نشه. وقتی که پارچه نشد اگر دوای آزاد مانده میشه یا با سرش یک تکه به اصطلاح در جای سرد نگهداری شود، یک جای باشه که حداقل سرد باشه، از حرارت دور باشه، یعنی از جایی که به اصطلاح ویروس در اوج تکثر کنه، معمولا در 24 ساعت الی 48 ساعت ویروس از بین میره و این از استفاده نکنن. کوشش کنن در 24 ساعت اول استفاده نکنن، بعد 24 ساعت میشه که با مو تدابیری که پیشتر گفتم اینا به اصطلاح گوشت پارچه پارچه کنن و بعد از 24 الی 48 میشه که به اصطلاح استفاده کنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما بازم در صفحه فیسبوک پیام ماندن، گفتن که این خطر مالدارا را چقدر تهدید میکنه و با چی کارهای در جریان این مالداری که میکنن انجام بدن تا وقایع شون.
خب اول خدمت دوستا باز عرض میکنم و تاکید میکنم که قابل ترس و به اصطلاح انگلیسی میگن پانیک یا ترس و وحشت نیست که با اون اندازه که ما فکر میکنیم، اما چون ما احصایه که ما داریم بیشتر فیصدی از دیاقین و مالدارای خصوصا از ولایت هرات و حوزه غرب ما داریم، اینا کوشش کنن چون انتقال مرض زیادتر از طریق کنه صورت میگیره و با حیوانات در تماس هستن، در صورتی که اینا به اصطلاح در خانه های خود سوراخ های در، چون اکثرا در اطراف خانه ها گلی هسته و چانس انتقال کنه ها از طریق منفذا در تابستان زیاد است که اینا میبراین، یعنی می سوراخ ها باید بود شود و دوم در صورتی که اینا کنه را میبینن با اون طریقش به اصطلاح به دست برهنه باتی را از بین نبرن، جدا نکنن و در لباس خودم لباس روشن بپوشن و دراز باش آستینایش هم در این قسمت اگر کنه باز بالا میشه معلوم میشه به اصطلاح، و در قسمت خود استفاده از گوشت و استفاده از پشم از اینا تدابیر افزایی را مراعات کنن، انشالله خطر به اصطلاح ایدئالشون نمیشه در صورتی که می تدابیر ما گفتیم اینا مراعات کنن.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟ رادیو تان مشنو ما مشنو، ولی صدای رادیو تان کم کنین، بعد از سوال تان بگوین.
بله سر کم شد.
کم شد نال بگوین، خدا معرفی کنین، بعد از سوال تان بگوین.
بله قاری زمان الدین از ولایت بدخشان ولسوالی ارگا قریه شت کمرش ما رو تماس هستم.
قاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر صاحب. پرسا از دکتر صاحب سوال معمی است که ما خود اطراف هستیم اینجا ولسوالی ارگا، مثال کلینیکای سید بند میشه، شفاخانه دور است، مثال این مرض بسیار بد بوده، ما از طرق رسانه هاش نیم از طرق رادی شما، چون همی مثال تب باشه یا سردردی یا دلدردی اما چیزی انسان مثال جسمش خارش هم میکنه، اما جا کسی که اگر قربانی را بگیره اگر ایسی رقم میره وقتی زبه شدنش و دیگر وقت زبه شدن ایره ایسی رقم زبه بکنه ایره طریقش از دکتر پرسان کنم.
تشکر قاری صاحب، بشنوین از طریق
خب رادیو. تشکر از سوال شما. در قسمت ذبح عظیم لازم است که همون تدابیری که به اصطلاح قبلا هم اشاره شد، اینا اول از همه مهمتر تماس مستقیم باعث انتقال مرض میشه، کوشش کنید که از دستکش و ماسک استفاده کنید، ماسک هم باشه خب بهتر از دستکش های رابری، البته دستکش های نازک که برای طبابت استفاده میشه از این نه، اینا چون امکان داره که زود سوراخ شود توسط استخوان حیوان، از اون خاطر شما میتونید که از دستکش استفاده کنین. و در قسمت بعد از ذبح ازی خون حیوان نباید در جایی که به اصطلاح جوی است یا بیرون به حساب روان شد. اصولا در دیگر کشورها مشخصا در ایام هیت اصطلاح کشتارگاه ها مشخص میشه، ایتون نیست که هر کس در داخل حویلی یا در بیرون حویلی به اصطلاح ذبح کنن، این هم یک وسیله انتشار مرض شده میتونه، شما کوشش کنین که زبه در جایی که خون ازی در جایی که آب روان به اصطلاح جوی می باشه یا در بیرون اینا صورت نگره، اگر دفن میشه معلول سفید کننده معمول اصال در بسیاری جا می باشه از استفاده شده، البته رقیق می سازن با رقیق یعنی به اصطلاح یک سه از این معلول استفاده میشه، از این مایی سفید کننده که میگن در خانه استفاده میشه و یک نوع سام آب میشه که وقتی که خون از این که در روی زمین میریزه به اصطلاح توسط از این معلول، اول همین معلول روی از این خون یا مایات حیوان ریختانده میشه، به تعقیب از این دستای هم که صابون یا به اصطلاح ششته میشه، انشالله به اصطلاح همون ویروس از بین میره، و کارت و وسایل ظرفی که با خون آلود باشه ابتدا با این معلول که ما گفتم برای 15 دقیقه بانن، بعد از او به اصطلاح میشه که باسکت صابون یا پودر هر چی کسی یا ششته شود.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله برادر اگر صدای ما را میشنوین صدای رادیو تان کم کنین، بعد از سوال تان بگوین. تماس از اینا قطع شد، کدام مشکل تکنیکی بود؟ یک تماس دیگه داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بخیر باشین. آدی شدرمان هستم از ولسوالی کنگام. شما رو برنامه ساختم، من رادیو شما نو گوش گرفتم دوال زشتید. یعنی کسی که دوی ویروس مبتلا میشه علایم از این چه قسمت؟ این سوالات دکتر سوی محترم داشتم.
تشکر برادر، دکتر سوی به شما پاسخ میده.
تشکر دوست عزیز. البته زبانی که تماس صورت میگیره با ایوان، با گوشت و خون و به اصطلاح البته ایوان مصاب شده که ما او را ما نمیفهمیم که واقعا ایوان مریض است یا نیست، اما تداویری بعد از 3 الی 5 روز ممکن مریض تبش آنی پیدا کنن، سردردی، یعنی به اصطلاح سرخی چشم ها، شخی گردن، در بعضی ها دلبدی، استفراغ سالات. بعد از روز 3 یا 5 ممکن بعضی نقاط خونریزی در جلد، در دهن، در چشم و یا از طریق بینی خونریزی پیدا شد و از طریق روده و یا از طریق ادرار خونریزی به اصطلاح پیدا میشه که او شکل شدید مرض است و او وقت فوق العاده ساری می باشد. تشکر.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب یک تماس دیگه هم داریم، او را پاسخ میگیم. باز بعد از سوالاتی که در صفحه فیسبوک گذاشته است او را می خوانیم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آزادی است، بفرمایید. سلام خدمت شما هم برادر، بفرمایید سوالتان را بگوین. برنامه صحت سرمایه زندگی است، بفرمایید.
قربان سر شما، ما یک سوال داریم. بیشتر دفعه سر گفت که این گوسفند که شما از داخل کنید یا برای 2300 یا برای 2800 در جای سر بگذاری کنید. ما از روایت هلمند شما را تکلیف میکنیم، لیکن به هلمند نیه برخ هست و نیه کاخچار هست و نیه چی کار از این از این استفاده میکنیم که از این چی کنیم. از این مریض محضی که ما مثال حساب مزار ما همین باید که تقسیم شده و هم دفتن باید از برخیار مثال باید تنگیه شده مردم به نام الله داده شده که به نام الله رمضان میکنه و همین ترکی وسیل مذهبی ما من 4 سال چه خند نگاه کنیم نیه داره که در ما به ایمان برخ داریم و نیه کدام چیز واسر دیگه یعنی
دیگه امکانات رای دیگه رقمش از این مرض مانسته صرفه. تشکر برادر، زنده باشین.
تشکر دوست عزیز ما. واقعا مشکلات مملکت ما را ما درک میکنیم. واقعا در بسیاری جای دسترسی به یخچال و برق موجود نیست. شما مطمئنا اما قربانی خود به طریقی اسلامی اجرا کنین، در صورتی که جای سرد موجود نیست یا برق یا یخچال، تدابیر افزرسایی که ما پیشتر گفتم در وقتی که شما توضیح کردین در اون جریان توضیح هم اگر به اصطلاح دستکش میپوشین و ای در به اصطلاح توضیح میشه و کسایی که اینا را پس دوباره به حساب پخته میکنن اونا هم در جریان به اصطلاح پختن از دستکش استفاده کنن، در جریان قطع کردن انشالله بعد از اینکه در دیگ انداخته شد چون حرارت ویروس از بین میبره هیچ کدام خطر متوجه نیست. نمی جریانی که ضرب میشه تا زمانی که به پخته شدن میرسه این نمی پروسه اگر مراد شوه انشالله هیچ گپ نیست. در صورت چون شما یخچال ندارین در 24 ساعت نگهداری نمیشه. وقتی که شما توضیح کردین خیر دوستا تا 24 ساعت اول نخورن، خیر کدام مشکل نداره، کوشش کنن. خداوند مهربان است و خداوند قربانی شما را قبول کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم عرفان احمدی در صفحه فیسبوک پیام ماندن که این ویروس از قبل در حیوانات وجود داره یا از این طریق کنه انتقال پیدا میکنه.
خب تشکر دوست عزیز ما. معمولا این ویروس به اصطلاح در حیوانات موجود میباشه که بعدا خود امی کنه با مکیدن خون حیوان مصاب منتن میشه. بیشتر ما عرض کردم که یک بار اگر خون حیوان مصاب اینا میمکنی کنه ها برای از اینا کافی است که تا آخر عمر منتن باقی بمونند.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم حضرت شاه الفت باز هم در صفحه فیسبوک پیام مانده و پرسیدن که آیا از یک فرد به فرد دیگه انتقال میکنه، راه انتقالش چی است؟
بله، طریقه سیم که ما یکی از طریقه کنه گفتیم، یکی هم از طریقه تماس مستقیم با گوشت و خون و انساج حیوانات. طریقه سیم از طریق تماس مستقیم با مریض است که چی مریض باشه چی پایواز مریض باشه، اگر تدابیری که به اصطلاح گفتیم اگر به صورت امو لباس یا محافظت شخصی که دستکش است یا ماسک است همراه مریض اگینا تماس مستقیم داشته باشه شانس مصاب شدن زیادتر است. اما واقعیتی که ما داریم در افغانستان زیادتر از تماس با حیوانات یا تماس با کنه بوده و چند واقع محدودی که در نزد کارمندای سی است که از تماس مستقیم، اما اینا کوشش کنن اگر کدام واقع مشکوک 5-4 الی 5 روز بعد از تماس با حیوانات به اصطلاح واقع میشه، اینا در خانه ای را مراقبت نکنن، حتما در پیش مراکز صحی برای دکتر صاحب بگن که اینا تماس با ایوان داشتن و اینی اراز علایم اگر می داشته باشن با دکتر صاحب در جریان باشن، اینا با تجدید شون.
تشکر دکتر صاحب. فقط یک بسیار مختصر اگر در این مورد زی بگوین که اگر یک خانم حامله به مشکل دچار شود، آیا بالای طفل از اون تاثیر گذار می باشه؟
خب سوال بسیار به جای گفتین. در قسمت مصاب شدن خانم حامله، در صورتی که خانم حامله مصاب میشه، اینا اونمو تدابیر تداویی که برای دیگه افراد ما در نظر داریم باید تجدید شون، و تداوی ازی چون امو دوای ضد ویروسی که موجود است دیگه تداوی به اصطلاح صورت میگیره، مثلا کم خون شده باشن خون تطبیق میشه، مایات و الکترولیت های از اینا تعویض میشن، در صورتی که ضرورت هم است نیاز به دوای ضد ویروسی نیاز است که ما بسنجیم اگر جان یا حیات مادر در خطر باشه، ما مجبوراً برای این مریضا آنتی ویروس یا دوای ضد ویروسی میدیم. در صورت همین دوای ضد ویروسی ممکن سر طفلشون تاثیر کنه.
بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت این هفته از رادیو آزادی. از دکتر صاحب حفیظ رسولی، مسئول مراقبت های امراض ساری وزارت صحت، آمک دی برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما فرشتان دانیز با شما خداحافظی میکنم.
رادیو آزادی.